شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس دینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوسوتا هستیم. جناب دکتر سیروس دینا، سلام عرض می‌کنم.
خوش و قرآن باشید، امیدوارم وقت خوشی داشته باشید و روز خوبی هم از برای صحبت.
خیلی من آقای دکتر، منم خدمت شما باشم.
جناب عبداللهی، قربان شما،
خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما را پذیرفتین. آقای دکتر، همینجور که مطلع هستیم و شنوندگان ما مطلع هستن، سرکوب نیروهای اجتماعی که اندکی به حرکت در آمده اند در ایران هر روز بیشتر و بیشتر شدت میگیره. از این طرف در جهان و به خصوص در غرب و از طرف آمریکا و در آمریکا یه حرکات و تحولاتی میبینیم، شاهد هستیم که به نظر میاد که این مسائلی که در درون ایران و در منطقه میگذره رو بدون نگاه در این مجموعه جهانی نمیشه خیلی خوب درک کرد. من میخواستم خواهش کنم که اگر موافق باشین نگاهی به ایران بکنیم و این تحولات و منطقه از این دیدگاه جهانی و این مجموعه رو با هم نگاه بکنیم و بشکافیم و روابط ارگانیکش رو با هم دیگه نگاه بکنیم. اگر میشه خواهش کنم که این لطف فرمایید و در این زمینه با هم صحبت کنیم.
خواهشمندم. خدمتتون که عرض کنم، البته این سوال بلند بالایی رو که مطرح کردید جناب عبداللهی، این سوال خب سوال کلیدی هست که در یک جلسه و دو جلسه و یک روز و دو روز نمیشه بهش پرداخت، ولی در حقیقت این سوال رو میشه یک نگاهی کرد، به اصطلاح در لحظه یک به اصطلاح عکسی از او گرفت که در آینده بتواند در رابطه با بحث های کلی و به اصطلاح بازتابی رو که در ذهن شنوندگان گرامی این رادیوی مستقل و مبارز به اصطلاح میفته و بازتاب پیدا میکنه، ما به عنوان انتقاد، به عنوان بحث در آینده هم بتوانیم بشنویم. خدمتتون که عرض بکنم، اجازه میخوام برای که بتونیم رابطه ارگانیک به اصطلاح ایجاد کردن برای بحث، باید به اصطلاح بازتاب رابطه ارگانیک پدیده هایی باشه که چه از نظر سیاسی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر اقتصادی و ایدئولوژیک اون حرکت ارگانیکی که جهان رو جهان میکنه نشون بده.
بله.
یعنی جهان سوایی نداره از هم، ما به خاطر تحلیلمون سوا سوا میتوانیم ببینیم، ولی اگر که اینها رو به هم ربط ندیم و یک بحث ارگانیک رو به پیش نکشیم، وقت دیگه وای بر ما.
بله.
این است که اجازه میخوام قبل از این که مسئله رو طرح بکنم، از خود ایران در همین لحظه شروع بکنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
از خود ایران معنیش این است که از یک بیانیه است که مطمئنن به دست جمعی که به هر حال آدم های امین شاید بهشون گفت، البته بنده هم بر خوردم تو این گروه، رسیده و مطمئنن به دست شما هم رسیده.
بله بله.
این بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق برابر هست، یعنی یک قسمتی از عناصری است که به دموکراسی و برابری آزادی رو در حقیقت در مد نظرشون در ایران دارن و نه تنها در مد نظر دارن، بلکه هر روز و هر ساعت و هر ثانیه مبارزه میکنن براش.
بله.
اینجا من میخونم با اجازتون یکی دو تا پاراگراف، بعد از این مطلب نتیجه میگیریم و میریم که سر رشته بسیار کلی رو بگیریم و در رابطه ارگانیک بتونیم قرار بدیم این مبارزات رو در رابطه با مسائل سیاسی دولت ایران، مسائل بین المللی که با آمریکا پیدا کرده، خود مسائل آمریکا در این لحظه بعد از 11 سپتامبر، کودتای آقای بوش و آقای چینی بعد از 11 سپتامبر خدمتتون عرض بکنم، مسائل قوقایی که الان ایجاد شده تای مسائل عراق و دیگر مسائل، و باز برگردیم به ایران.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمتتون که عرض کنم اینجا میگه بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق برابر، ما زنان و مادران این سرزمین در برابر خشونت پدران حکومتی در کود هست، در فرزندانمان خاموش نخواهیم ماند. امروز در سالگرد واقعه 18 تیر 6 تن از فعالان جنبش دانشجویی، بهاره هدایت دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و فعال جنبش زنان، به همراه 5 تن دیگر از اعضای شورای مرکزی تحکیم، محمد هاشمی، علی نیکو نسبتی، مهدی عرفشاهی، حنیف یزدانی و علی وقفی، که به استناد به اصل 27 قانون اساسی مبنی بر آزادی اجتماعات در مقابل دانشگاه امیرکبیر در خیابان ولیعصر کنار هم نشسته بودند و پلاکارد هایی برای آزادی دوستانشان در دست داشتند، دستگیر و زندانی شدند. این 6 فعال دانشجویی آنجا نشسته بودند تا بگویند چرا پس از گذشت 2 ماه از بازداشت 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، عباس حکیم‌زاده، علی صابری، احمد قصابان، مقداد خلیلپور، مجید توکلی، پویان محمودیان، مجید شیخپور و احسان منصوری با نادیده گرفتن کلیه قوانین و ضوابط آیین دادرسی از داشتن وکیل محروم هستند و 2 نفرشان هنوز از تماس با ملاقات با خانواده تا خانواده خود محروم مانده و در انفرادی به سر میبرند. باز میخونم با اجازتون یک پاراگراف دیگر که بیشتر باز بکنه که این در بسیار کد هست. صبح امروز این 6 جوان عدالت خواه مظلومانه نشسته بودند تا خواهان آزادی هرچه سریعتر دوستان دانشجوی خود شوند. اما نه فقط تحصن کوچک و مسالمت آمیز و قانونیشان و خشونت و دستگیری آنان پایان داده شد، بلکه چند ساعت بعد ناگهان به دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز یورش بردند و همه کسانی را که در آن دفتر حضور داشتند، عبدالله مومنی، بهرام فیاضی، مرتضی اصلاحچی، مجتبی بیات، عزت الله قلندری، حبیب حاج حیدری، مسعود حبیبی، سعید حسینیا، آرش خاندل و اشکان قیاسوند بازداشت کردند. پیش از آن نیز برای برخی از فعالان دانشجویی دیگر که از جنبش زنان نیز فعال هستند، احکام سنگین و غیر قابل باوری صادر کردند. نمونه بسیار تأسف انگیز آن حکم سنگین دلارام علی است که در تجمع قانونی و مسالمت آمیز 22 خرداد میدان 7 تیر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در دادگاه انقلاب به 2 سال و 10 ماه حبس قطعی و 10 ضرب شلاق محکوم شد. یا آزاده فرهانی و بهاره هدایت که صرفاً به اتهام شرکت در تجمع قانونی و مسالمت آمیز 22 خرداد به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند و امروز بهاره هدایت به عنوان تنها دختر در میان جمع 16 جوان دستگیر شده دیگر احتمالاً یکی و تنها در بخش زندان زنان زیر فشار روحی و روانی بیشتری قرار دارد. و این آخر بسواکورد است. حضورتون که عرض کنم این فقط یک نمونه هست از مبارزات مسالمت آمیز مردم معمولی، نه به اصطلاح عنوان این که عضو حزبی هستند، نه حرکتی دارن، بعضیشون هستن ممکن باشند، ولی به طور کلی این که مردم خیزش دارند، مردم حرکت میکنند و مردم حرف درست میزنند و مردم حق خواهی میکنند و دولت هم با حتی این کارهای کوچک، این حرکت بسیار دموکراتیک معمولی رو که در هر جای جهان جات عرض میکنن، جای عجیب غریب جهان عرض نمیکنن، جای معمولی جهان، اینها به صورت کلی به فرم این که پلیس با اونا برخورد بکنه نیست. و این نشون میده، دو چیز رو نشون میده: یکی ترس جمهوری اسلامی است، خودش ترس داره، و دوم ترساندن جمهوری اسلامی. ببینید دو چیز خیلی مهم هست از نظر روانشناسی اجتماعی بهش نگاه کردن. یکی این که آن که می ترسد می خواهد بترساند. این مهم هست، این با حساب نگاه بکنیم از چه می ترسد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از کارهایی که نکرده می ترسه، از کارهایی که باید می کرد می ترسه. جمهوری اسلامی فرق بین به اصطلاح حق و باطل رو میدانه. یک کتابی هست تازه بیرون اومده، انگلیسی هست و یکی از مقوله های فلسفی هست که البته این کلمه رو که به کار میبرم تیترش هست، من به عنوان جوک و اینا به کار نمیبرم، من کد میکنم، به نام اون بولشت، یعنی در یاغ سرایی. این کتاب میگه که، و یک آدم معتبر فلسفی دانشگاه پرینستون اون رو نوشته، میگه که دروغ، اونایی که دروغ میگند، اونایی که دروغگو هستند، از راست خبر دارند، برای همین دروغ میگویند. و البته اونایی که راست میگن از راست خبر دارند و راست میگویند. ولی اونایی که این کلمه یاوه سرایی، من ترجمه میکنم، این کلمه تو انگلیسی هست، یاوه سرا هستند، یاوه سرایی اصلا اهمیتی به حقیقت نمیدهد و در حقیقت حرکت خود را انجام میدهد با بساب به حرز بردن مطلب. حالا جمهوری اسلامی ولی دروغ میگوید چون حقیقت را میداند. این خیلی مهم است که نگاه بکنید دروغش چگونه است، بر خودش چگونه است. نگاه میکنید به کارنامش، میبینید که خب افتخیز داره، آدم باید نگاه بکنه که خب جنگ اتفاق افتاده، جنگ ایران عراقی بوده، به حال یه مقدارش تقصیر جمهوری اسلامی بوده، تمامش که نبوده، میدونیم دین دقیقاً، میدونیم این مسائل رو، ما میدونیم که خیلی از مسائل دیگه پیش اومده، ما میدونیم که منطقه رو آمریکا در حقیقت بعد از سالهای 1980 یه فرمی دیگه برخورد کرده به منطقه خاورمیانه، در مشخص تاریخی و تحولات اجتماعی و اقتصادی و گلوبالیزاسیون و غیره دارد. این مسائل که نگاه میکنیم میدونیم که خب با همین احوال، ولی جمهوری اسلامی وضعیتش طوری بوده که وقت داشته که با آرمانهایی رو که عنوان کرده، حداقل یک ده هزار با آرمانهایی رو که عنوان کرده در اوائل انقلاب، اساسا جوابگویی کنه، نمیتونه جوابگویی کنه، هم نمیخواهد هم نمیتواند کند. پس ترس داره، ترس از اینه که این کارا رو نکرده و این مردم در حقیقت نظر رفاه، نظر اقتصادی عرض میکنم، مثلا نظر نظر به طور کلی که مهمتر از رفاه این است که احترام انسانی وجود داشته باشه و آزادی وجود داشته باشه، اصلا به هیچ وضعی برخورد درست نکرده و درست عکس رفتار کرده، زندانهاشو پر کرده، برچسب زده هر کسی که آمده گفته که تو اشتباه میکنی، من مخالف این نظر تو هستم. یاد اون بیاد اون زمان اول انقلاب، مبارزات مردم بعد از به اصطلاح مسئله قیام پرشکوه سال 1357، نگاه بکنیم یکی دو سه ماه بعدش اولین پارا آجوری رو که آجور خالی کردن دیگه، جو دانشگاه یادتون باشه، دانشگاه تهران پارا آجور رو خالی کردن، تظاهرات زنان بود در اون زمان و پارا آجور پرتاب کردن به این مباحثان. در اون زمان البته بنده ایران نبودم و اینا بلکه همه مستند هست و دقیقا درد شده است، شما میدانید این است که چه کردند. اولین پارا آجوری رو که برداشته حد شده بوده، گویا اینجور گزارش داده بودن. گوش من درسته که چپ اونجا بوده، راست اونجا بوده، میانه اونجا بوده، انواع اقسام نیروها اونجا بودن. اساسا چه گفته شده؟ موقعی که این پار آجار رو برمیدن که پرت بکنن، یکی میاد جلو میگه آی جوانک چه میکنی؟ حقتو نیست این کار بکنی، برو. فرد جلوشو میگیره یا تو گوشش به اصطلاح صحبت میکنه، میگه که ول کن، ولش کن، این خود بوجوازه انقلابیه، ولش کن. یعنی خیلی حرف مهم هست که اون رو اینجوری قلمداد میکنه. یعنی اون پار آجری که پرت شد در اون لحظه، مبارزات خودجوش مردم رو با پار آجر جواب دادن. مبارزات زنان که مهمترین مبارزات بود در زنان، یکی از مبارزات حتی اقل مهمترین مبارزات بود، اینگونه رفتار کردن. دونید این سنگ اول چون نهد معمار کت، تا ثریا میرود دیوار کت. و اون وقت خیلی جالب هست که این فردی که گفته بوده، این فرد این جریانات گفته بوده، البته از افرادیست که همین چپ‌های سیاسی کاری اون زمان که تحلیل‌هایی را که داریم جامعه ایران می‌دادن، تحلیل‌های وارونه، عملاً اونها را به اصطلاح خود بوشوازی انقلابی تلقی کرده بودن. این قالبی نگاه کردن به مسئله، نه به صورت کانکریت نگاه کردن که حالا حق چیست، باطل چیست، ما نظر می‌دهیم. و این خیلی مهم هست که ما بهش نگاه بکنیم. برای همین هست که وقتی می‌بینیم که این مبارزات خب 30 سال، نزدیک 30 سال دیگه ادامه پیدا کرده، به فرم‌های مختلف، به فرم خشونت، غیر خشونت، نیمه خشونت، مبارزات رو که دانشجویان در سال حضورتون که عرض کنم 18 تیر 7 سال پیش کردن، عملاً 1999 بود به تاریخ فرنگیش، عملاً نگاه بکنیم ماه جون، می‌بینیم که اساساً ادامه اون حرکات بوده است که جوابگویی به اون حرکت نشده. حتی وقتی بررسی میکنیم، باید برمیگردیم، اون زمان دولت آقای خاتمی بود در حقیقت سرکار. آقای خاتمی در حقیقت جواب نتونست به این جریانات بده و مسائل دانشجویی به اون فرم عجیب غریبش و ارتجاعی و به اصطلاح به این فرم غیر دموکراتیک و جنایت کارانهی برخورد شد. خدمتون که عرض بکنم، پس ما صحبت از این داریم میکنیم که چرا جمهوری اسلامی میترسه و چرا جمهوری اسلامی میترساند. ترساندنش از ترس خود است، ولی نه از نظر حرکت داخلی هست، به طور رابطه این پدیدهی به نام دولت جمهوری اسلامی. ولی ما اون رو نمیتونیم، این پدیده رو خارج تو ذهن فقط نگاه بهش بکنیم. ما نمیتونیم در رابطه مجموعه جهان نگاه بهش نکنیم. ما نمیتونیم ایزوله بهش نگاه بکنیم. حالا این گونه ایزوله نگاه کردن ها ایدش این هست که در خدمت ارتجاعیون قرار میگیره. این گونه ایزوله نگاه کردن بهش در حقیقت در حالت اون فرم اون افرادی قرار میگیره که الان خود فروشان زیادی به فرم آقای چلبی آماده هستند، دندان تیز کردن که در حقیقت ایران عراق دیگری در ایران درست بشد، به اصطلاح درست یعنی خراب بشد منظور، و اساسا آنها بیان به کار بیفتند و از دیدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک، هر گونه که فکر بکنید در اذهان خودشون خیال پردازی های زیاد میکنند. خب البته یادمون باشه که آقای چلبی حداقل یک از انشالله داشت، حالا این نداشت کاملا، ولی در مقابل این اسامی که من هیچ صحبتی ازش نمیخوام بکنم، این افراد بی پاشنه و بی پایه، عملاً بی ارزه و بی مغز عملاً که در ایرانی هستن اغلبشون، اینها رو در مقابل چرپی هیچ هستند. ولی خب عملاً از اینها استفاده می شود، اسامیشون زیاد هست، چهره هاشون مشخص هست و عکسایی که با وایس پرزیدنت و پرزیدنت آمریکا گرفتن مشخص هست. اینا رو اغلب به دیگه صحبتی راجع بهش نمی کنم. خب برگردیم به اون طرف سکه. ما اجازه میخوام که یک فقط عنوان یک نکته متعرضه و اضافی در حقیقت که هم کمک میکنه به این بحث، هم بحثهای دیگر ممکن بعداً باز بکنه، مسئله تمرکز قدرت رو عنوان بکنم. که چرا حزب دولت آمریکا و دولت آمریکا این دولت بوش چینی، هر موقعی که بوش گفته شد پشتش چینی هم از خانمتون که میدونید، چون سیاست خارجی را آقای چینی میچرخونه اساسا. و میدونید که خب چرا تمرکز برای اینها مهم است، چرا برای دولت احمدی‌نژاد یا دولت قبل از احمدی‌نژاد تمرکز مهم بود از به اندازه برها دولت هست دیگه. چرا اهمیت داشته؟ در دو حیطه هم اهمیت داری، مسئله حیطه سیاست داخلی است، سیاست خارجی. چرا سیاست داخلی و سیاست خارجی هم با هم ربط ارگانیک دارند؟ به خاطر که به اصطلاح آینه تمام نمایی یکدیگر هستند، به خاطر که از همدیگه استفاده می کنند برای به اصطلاح جستیفیکیشن، یعنی که عنوان کردن این که واقعیت یک سیاست رو روی کاغذ آوردن و عملش کردن رو باستاب این هر دو رو در هم دارد. و به این ترتیب وقتی ما نگاه میکنیم به این جریان، میبینیم در خود آمریکا، برگردم به اون طرف سکه، میبینیم بعد از 11 سپتامبر 2001 که اون واقعه اسفناک وجود آمد، میبینیم که اون 12 سپتامبر یک کودتای به نظر بنده، البته بعضی از افراد چپ راست نیچه هر جور که فکر میکنید شاید من قبول نداشته باشند، ولی به طور کلی من فکر میکنم و پاشم با میستم و با هم نوشتم به انگلیسی، فارسی و چیزهای دیگه، صحبت ها یک کودتای سیاسی انجام میشه در هیئت حاکمه آمریکا. حالا چرا این کودتای سیاسی انجام میشه؟ چون کودتا به خاطر که وقت نگاه میکنیم یک مدت معدودی، شاید یک ماه دو ماه میگذره که همه افراد به صورت به اصطلاح بدنشون کرخ شده بوده، یعنی هیچ احساس دیگه نبوده به این جریان اتفاق افتاده، این افراد به خودشون میان و یه خود فکر میکنن، سیاسی رو عرض میکنن، نمایندگان یا اعضای هیئت حاکمه، نه دولت فقط، هیئت حاکمه به طور کلی پشت مسئله که اونا رو سلسله جنبانان دولت به طور کلی اونها میفهمن، میبینن که دولت پشتیبانان پایه سیاسی آقای بوش چینی که از سه گروه هست در حقیقت، گروه به اصطلاح اجتماعی عملا سیاسی ایدئولوژیک عملا تشکیل شده است، یکی نو محافظه کاران هست که در حاشیه حرکت میکردند همیشه، یک اینجا اونجا دوران رگن دستی باز کردند و جدا آمدند و حرکتی کردند به هر حال، ولی در به اصطلاح صحنه مرکز صحنه سیاست نبودند هیچ وقت، یعنی جرأت نمی کرد هیئت حاکمه آمریکا اونا رو بیاره در وسط صحنه، یعنی گفت اینها دیگه آدم های عجیب غریب، عناصر و ایدئولوژی عجیبی است این نوع محافظه کاری که به اصطلاح منافع مجموعه آمریکا رو به اصطلاح دنبال نمی کنه، اینها دستشون باز شد. حضورتون که عرض کنم دومین، اونها افراد و علمان ها و عناصری که در رابطه با ساختار و سازمان صنایع نظامی بودند، عملاً جنگ سرد تمام شده بود به اصطلاح و خوب صنایع نظامی بشه در بمیخوره ها، که باید یک کاری برش کرد، باید یک جوری آوردش جلو، باید یک جوری وارد مسئله کرد که بهش احتیاج پیدا بشه، و خب اینها همونهایی هستن که در اساساً این وبسایت یک بسرا آمریکا در یک قرن دیگر این رو نه در امریکن سنچری همین گو و این حرفا که چنی هم عضوشون هست و خیلی از افراد به طور کلی الان دیدیم
آقای لیبرمن و امثاله هم،
بله بله این گونه افراد بله. ها رو البته لیبرمنی که میفرمایی لیبر دو نقش بازی میکنه، اون جزء نوکان ها هست و جزء این گروه هم هست، اون ایشون دوتا کارت داره در حقیقت در این ممبر دوتا هست، حضورتون که عرض کنم پس این گروه هم هست، ولی اهمیت این بود که خب چگونه بروند رای جمع بکنند، پایه به اصطلاح پاپیلار اینها کجاست ها؟ پایه عامه اینها کجاست که جوری میتونن رای بیارند، و این خیلی مهمی که بهش برخورد بکنید که چرا بنیاد جرایان مسیحی که از زمان رگن بهشون جریان جری فالول و غیره بهشون بستا دور داده شده بود و تمام چنل های تلویزیون و غیره به خودشون بسلا به کاراشون بسلا تبلیغ میداد حالت تبلیغی ایجاد میکرد و لامسه میکرد اینا رو در هر لحظه، اساساً عنوان یک خیل عظیم که در خفا اینها همه عنوان یک ارتش عظیم ایدئولوژیک ایجاد شده بودن که به درستی وقتی نگاه بهشون میکنیم اینها همون صهیونیست های مسیحی هستند که دقیق ترم واقعیش این هست و بنیادگران مسیحی که اولا حرکتشون بنیادگرایی است و اینها یک پشتیبان آقای بوش شدن. خود آقای بوش هم در حقیقت میگه من بورن اگین، ها یعنی من دوباره زنده شدم، ها یعنی من یک شراب خور مشروب خور نمیدونم آدم هر جور اسم میخواد ببرید و از اینجور کارا کرده دیگه، به هر حال انواع بوده است و گفته است حالا من آدم منزهی میشون، منزه بودن و مبرا بودن ایشون میاد توی این جمع فاندمنتالیست ها اصطلاح بنیاد کرایان من. این سه گروه پایه حرکت بوش هستند، ولی از نظر کلی مجموعه اینتلکچوالا به اصطلاح اونهایی که روشن فکران سیاسی و ایدئولوژیک این رژیم با نو محافظه کاران میگذارد، نوکانها به اصطلاح و اونان که تعیین تکلیف میکنند و نوکانها زمینه خودشان تعدادشان نظامی هستند به طور کلی. شما حساب کنید نوکان هایی که در اسرائیل هستند اغلبشون همه نیروی اسرائیل هستند، پیستول پک به قول معروف ها کرد به کمر بسته عملا میبینید، ولی به طور کلی از ایدئولوژیک اینها نوکان هستند به خاطر اینکه دنیا رو در یه حد و چارچوبی میبینند که یا ما به خودشون میگن سیویلایز ورلد ها یا متمدن و یا آنها یا آنهایی دارند برای بقیه و آنها و ما. اینجا این نیست که ما صحبت از انقلاب کبیر فرانسه میکنیم که یا دنیا تحولات اقتصادی اجتماعی پیدا کنه ما آنها و ما مشخص بشود، یک آنها و مای خاص هست اینجا، آنها و مای خاص سرونیست هست اینجا و اساساً کانکریت هم اگر بهش نگاه کنیم صحبتش دور مسئله اسرائیل میگردد. این که امریکا چه ربطی داره به اسرائیل، ربط امریکا به اسرائیل و آیا دوم سگ را تکان میدهد، این بحث هست دیگه همیشه بوده است، یا سگ دوم خود را تکان میدهد، این مثالی بوده تو اینجا میزند و همیشه بعضی سوال کردن نه بابا آمریکا که تعیین میکنه، بعضی گفتن نه بابا اسرائیل سیاست تعیین میکنه. این رو من فکر میکنم حل کردم و حل این هست که صهیونیسم یک حرکت بین‌المللی است، از محدوده اسرائیل خارج است و به طور کلی آمریکا در آمریکا هم رشد نوروش بیشتر هم هست، افراد هم هست البته اسلام هست، ولی به طور کلی آمریکا اساس کلیش داره و این هست که اسرائیل دنبال خود رو زنن میکشه. این نیست که به زور اسرائیل رو بکشه، در رابطه میکشه و این اگر با این دید نگاه بکنیم و بعد مجموعه هیئت حاکمه آمریکا رو نگاه بکنیم، خب مگر نفتی ها نیستن؟ نفتی داره. مگر صنایع کامل الکترونیکی که حالا به هر حال مقدارش که به مسئله نظامی ربط نداره، خب کداش سیویلیان هست، ربطی نداره این مسئله. شما روابط کلی فرض کنید صنایع دیگر، سرمایه های دیگر رو نگاه بکنید، سرمایه مالی رو بهش نگاه بکنید، گویی که گره خورده بعضی از اینها، ولی سرمایه مالی شورش بیشتر از این حرف هاست که خودش رو گره بزنه به جنگی خورد، اگر ببینه خطر براش داره، اگر ببینه کسی نمیاد به اصطلاح رون اینوستمنت بکنه یا سرمایه گذاری بکنه یا حرکت بکنه، بهرحال یه خودش تضاد رو میتونید نگاه بکنید. و این هست که الان یه قوقای عظیمی میبینید در کنگره آمریکا. کنگره آمریکا از خواب بیدار شده، تازه کنگره آمریکا خواب بوده، تعدادی از بیدار بودن ولی هرچی داد میزدن اینا از خواب بیدار نمیشدن. شما در نظر بگیرید که مثلا سناتر برد نبود که داد میزد، خیلی هم کانسرواتیو هست اون، ولی آمریکا بهش مهم بود، فریاد میکشید. خب مگر همین کنیدی نبود؟ ها
چرا؟
اونم داد زد دیگه، ها خیلی رای ندادن. مگه اون سناتور نبود که مال حضورتون که عرض کنم منسوتا بود که البته از هواپیما افتاد، دوست صمیمی من بود آقای ولستون، اون اولین آدمی بود که موزه گرفت تو جریان جنگ عراق، گفت نکنید مخالفم، اولیش بود تو سناتور، ها اینا بودن دیگه، اینا بیدار بودن. ولی تک تک این که از خواب بیدار، الان بیدار شده ها در عمل انجام شده واقع شده کودتا، این عمل انجام شده کودتا ما نمیدونیم تا وقت انجام نشه ها، ما شانس نداریم که کودتا رو بفهمیم در این جور. اینی که میگم کودتا سیاسی و به این دلیل هست که الان صحبت گوش میکردم خیلی مهم در برنامه آقای بیل مویرز هست ها، برنامه مهمیه برنامه هفتگی هست و خیلی هم جالب است و نگوشتن بیل مویرز آدم شریفی است به حال بگذاریم. دو نفر آورده بود، یکیش مال مجله نشن بود، یکیش حضورتون که عرض کنم از محافظ کارترین حضورتون که عرض بشه قانوندانان و وکلای کنسرواتیف ترین دست محافظ کارترین افراد بود که در قانون اساسی متخصصه، آقای بروس فاین FEIN. نگاه بکنید توی وبسایت نگاه بکنید، اولا میبینید که این آدم که حتی همین آدمی بود که امپیچمنت کلینتون رو یکی از چیزاش بود که آماده کرده بود براش ها، خود این آدم ها دموکرات نیست که اصلا این ها برگشت گفت که باید بوش رو و چنی رو امپیچ کرد، معذولشون کرد، ما معذولشون کرد، عذرشون کرد ها. افراد دیگری هستن توی به اصطلاح حزب محافظ کار که اصلا بریدند از اینها، اون افراد افراد هستند که براشون آمریکا مهمه، میدونن حزب دموکرات دیگه رفت، بذارت بگم حزب کار جمهوری خواه دیگه رفته، دیگه تموم شده کارش، اونا میدانند. و این کاندیده ها رو نگاه بکنید ببینید چجوری به صورت مذرد بخواه مثل یویو میرخسن بالا پایین میپرن این حرفا، ببینید دنبال این هستن که همون به اصطلاح پای سیاسی بوش رو بگیرند، بعضیشون حتی اون رو هم اونم ندارن که بگیرند حتی اون رو هم، و این خودش اختشاش رو نشون میده، این اختشاش از اون کودتا است عملا. خب حالا برگردیم به سیاست، این سیاست داخلش چه باستابی داشته در داخل، باستابش اختناق. شما نگاه بکنید که چه کرده، تمام قوانینی رو که از اول قرن بیستم یواش یواش اضافه شده با مبارزات مردم، با خون مردم، با اعتراض مردم آمریکا درست شده، همه رو در حقیقت ملغا کرده، با یک قلم خط کشیده، نه تنها خط کشیده، حتی کسی نمیدونه کجا خط کشیده، یعنی هیچ کی نمیدونه، سیکرته. یعنی یه موقع است که مثلا شما نمیدونید که چه جرمی کردید که حالا مثلا این عقوبت رو دارید، بعضیا بهتون میگن ها، چنگیز خان بهتون میگفت ها اون زمان ها اگر یه جرمی داشتید، یا حداقل خودتون میدونستید که چنگیز خان چی میخواد، الان کسی نمیدونه اینا چی میخوان و هیچ کس هم نمیدونه جرمایی که مشخصا در مورد شکنجه، در مورد به اصطلاح این بیغوله هایی رو که در اروپا درست کردن دانجن ها، به قول آقای فاین همین بروس فاین رو میگفت دانجن یعنی بیغوله و دهلیز زندان درست کردید در جای مختلف، و این ناراحت بود این مرد، مردی که کاملا محافظ کار هست ها، با حالت بسیار بسیار انتوجاستی که حتی گریه میخواد این مرد بکنه، مرد سنی هم داره ها، این حرف رو میزد. خیلی نشاندهنده این است که سیاست داخلیتون رو گجه رو ببند کردید، یعنی چنگیز خان رو کار اومده، بذار اینجوری عرض بکنم خدمتتون. حالا وضعیت به اصطلاح برخورد با این حرکت چنگیز خان این است که ما مملکتمون میخوام بگیریم پس بگیریم، و صحبت از این است که میگن کانستیتوشنال کرایسیس، یعنی بحران به اصطلاح قانون اساسی است در آمریکا. خب بازتاب سیاسی در مورد مسئله سیاست خارجی چگونه است؟ خب این دیگه بهتر از من میدونید، بازتابش قبلا نشون داده بیشتر بیشتر. مسئله عراق نگاه بکنید، مسئله افغانستان نگاه بکنید که هر لحظه میره این بمباران میکنن مردم رو، نگاه میکنید ببینید که ممکن یه آدمی رو پیدا کردن یا یک خبری اومده که این طالبان اونجاست این حرفا، بعد یه مثلا ببینید مثلا 600 نفر آدم یا 50 نفر یه آدم بیچاره زن و بچه های نرمه دارن کشتن ها؟ نه تنها این هم میکنم، کانادایی هم هم کار میکنن از نوکران اینا بدتر، میدونید خب این خود سنش اهمیت داره، کارگاهی داده بیداد کرده همطور که میدونید، با رو رفته کن نکنید، شما درست به این رایش رئیس من هستید، من سر کار گذاشتید، ولی نکنید این کار رو، کارزایی بیداد اومده. و این خیلی مهم هست که نگاه بشه کنید و جاهای دیگه این حرف این سیاست خارجی رو، و سیاست خارجی رو که فقط جنگ میخواد، یعنی اساسا میخواد چیکار بکنه؟ لبنان رو دیدیم
بله
سال گذشته، چرا تو دبلان رفته؟ دبلان مسئله چه بود؟ این میدونست که حالا بعضی ها میگه نمیدونست که اسرائیل چه کس میخورد از حزب الله و این مسئله این گونه بحث ها رو برده دور. مسئله این است که این که میرود این کار را میکند و حمله میکند و میزند تمام لوگان و خاک یکسان میکند، این سوال هست. این نیست که کی زورش بیشتره کی زورش کمتره. این که میتواند این کار را بکند به هیچ کس هم سرسدا نمیکنند مهمه. این خیلی مهمه. از دنیا سرسدا کرد، به گوش اینا فرو نمیره، از اینا قبر خود را کندند. شما که دیدیم این شعور رو ندارن که بفهمن کسی پشتیبانی از این حزب الله نمی کنه، آدم درستابی نمی کنه، ولی اگه به عنوان ایدولوژی از می کنه ما، ولی هر کسی حتی آدمایی که از کرات دیگر میان این کار می کنن جلو حرکت با می سن و استقلال یه مملکت می جنگن، اونا هر پشتیبانی ازشون میشه.
بله.
اینا نمی فهمند، یعنی شادم می فهمند ولی به طور کلی مسئله شون نیست. مسئله کلی اساسا مسئله نفت عرض کردم، ولی مطالب بعدی کردم این مطلب رو صحیح خط میکنم بازگرد به ایران علاقه.